بعد مثلا ما یه خود منتظر بودیم یکی اشاره کنه مثلا ناخن. حالا البته ناخن در مورد خانم ها و آقایان داستانش متفاوته، ما خیلی نمیخوایم وارد اون عرصه بشیم، ولی برای کوتاه بودنش، اندازه بودنش، تمیز بودن و اینا خب مسلمه دیگه، این که بحثی درش نیست. خیلی ممنونم در هر صورت از این رفقای گرانقدرمون، و وقت اینه که دل رو جلا بدیم و دل رو صفا بدیم و به درگاه خداوند متعال پناه ببریم و بخشی از دعای روز یک شنبه رو زمزمه کنیم و قبل از اون بگیم ای خدای بزرگ، امروز دعاهامون رو به حق زوج آسمانی ولایت مستجاب کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله.
بنام او که جز فضلش امیدی ندارم و جز عدلش از چیزی نمی هراسم و جز به گفته او اعتماد ندارم.
اللهم اینی ابرأ الیک فی یومی هذا و ما بعده من الآحاد من الشرک والالحاد و اخلص لک دعائی
از خلق وارهان و با مغفرت خیش بپوشان که تو بخشنده و مهربان.
و اقیم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خیر خلقك الداعی الى حقك و اعزنی بعزك الذی لا یضام و احفظنی بعینك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
روز نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم در این روز نو، در این یک شنبه نو، با همدیگه دعای امروز رو مرور بکنیم و نکته ای ازش رو به تفکر بنشینیم. در دعای امروز از خدا این درخواست رو داریم: و اعزنی فی عشرتی و قومی و احفظنی فی یقظتی و نومی. از خدا میخوایم که به ما عزت بده در زندگیمون، در فامیلمون، در اقواممون، در اطرافمون به ما عزت بده و ما رو حفظ بکنه از لرزش، ما رو حفظ بکنه از خواب غفلت. این که ما از خدا میخوایم به ما عزت بده یعنی میدونیم که خدایا عزت در اختیار توست، میدونیم که هر چیزی که بخوایم بعد از خدا بخوایم، عزت هم بعد از خدا بخوایم. بدا به حال اون کسانی که عزت رو در خونه غیر خدا میخوان پیدا بکنن، و خوشا به حال اونهایی که عزت رو از خدای تبارک و تعالی طلب میکنن. خدا خودش عزیزه، خدا خودش صاحب عزته، و چون صاحب عزته بهترین کسی که میتونه به ما عزت بده. بیایید امروز قرار بذاریم فقط بنده خدا بشیم و عزت رو از خدا بخوایم، حفظ از غفلت رو از خدا بخوایم. دنبال غیر خدا برای عزیز شدن نباشیم، که هر چه عزت هست نزد خدای تبارک و تعالی است. انشاءالله امروز روز با عزتی برای همه ما باشه انشاءالله.
یه عشق آسمونیه، نشون مهربونیه، دارم پرش، یه حسی که موندنیه، تحویل امسال و دلم پیش شما مهمونی.
پیراهن تمیز و سفیدشون رو پوشیدن، قبای سبزشون رو هم روی اون پیراهن سفید، قبای سبز و پیراهن سفید خیلی به هم می اومدن. درست شده بود با صورت نورانی و زیباشون، مثل خورشیدی که تو صبح زیبای بهار تو دشتی سرسبز طلوع کرده. عطرشون رو برداشتن و دست و صورتشون رو معطر و خوشبو کردن. دستای خوشبوشون رو به پیراهن سفید و قبای سبزشون کشیدن و لباساشون هم خوشبو شدن. آروم از خونه اومدن بیرون. نسیم خوشبوی بدن و لباسشون کوچه رو بهاری کرد. از هر جا رد میشد بوی عطرشون جا میموند. آبرا که رد میشدن میگفتن به به چه بوی خوشی. میدونین همه بوی خوش پیامبر صلی الله علیه و آله براشون آشنا بود. هر کس از جایی که حضرت گذشته بود رد میشد، یه لحظه وا میستاد و با شادی میگفت چه بوی دلانگیزی، این عطر محمد است، او همین الان از اینجا رد شده است. خوش به حال اون روزا و خوش به حال اون کوچه ها.
تویی که بهانه تمام خلقتی، نبی رحمتی، تویی که بهانه تمام خلقتی، نبی رحمتی، نبی رحمتی، تویی که نگین خاتم نبوتی، نبی رحمتی، رحمتی. یوسف و خضر و عیسی چه مشتاق تو، عالمی پر شد از عطر اخلاق تو، رشک جنت میشن گلهای باغ تو. چه بی همتایی، پناه مایی، ابد زهرایی.
من تصورم این هستش که زیبایی و آراستگی صورت بسیار مهم هست، اما مهمتر از اون آراستگی سیرت ما انسان ها هستش. آراستگی سیرت به دست نمیاد مگر اینکه ما روحمون رو از این آلودگی های دنیاوی که به اون آلوده شدیم پاک کنیم، این زنگارها رو پاک کنیم و سیغل بدیم روحمون رو. و سیغلی کردن روحمون به دست نمیاد مگر با خشوع و خضوع در نماز و تلاوت قرآن. و این روزهایی که داریم نزدیک میشیم به میلاد با سر سعادت حضرت نبی مکرم اسلام، پیامبر مهربانی ها، پیامبر عشق، بایستی خودمون رو نزدیک کنیم به اخلاق و به اسوه حسنه این پیامبر عظیم الشان.
مولا تویی که بهار گلشن حقایقی، تو صبح صادقی، صادقی، تویی که بهار گلشن حقایقی، تو صبح صادقی، روشنایی بخش این دلای عاشقی، تو صبح صادقی، منبر دار اجاز پیغمبری، دین حق زنده از مذهب جعفری، تویی که وارث عزت حیدری، منبر دار اجاز پیغمبری، دین حق زنده از مذهب جعفری، تویی که وارث عزت حیدری.
ولادت با سعادت پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق سلام الله علیه پیشاپیش بر شما عزیزان شنونده مبارک و خجسته باشه. انشالله 40 دقیقه از ساعت 7 صبح روز یک شنبه گذشته و من و شما داریم بر اساس آنچه از آموزه های دین یاد گرفتیم درباره آراسته بودن ظاهر و اهمیت به وضع ظاهری صحبت میکنیم. شاید نیاز به تکرار نباشه، اما حالا منم بالاخره میگم دوباره. لباس، مو و محاسن برای آقایون، ناخنامون، کفش هامون، بوی خوش داشتن برای حالا آقایان یا خانوم ها در جاهایی که حریم ها رعایت میشه و حد حدودش رو حتما میدونیم، اینا بسیار بسیار مهمن. رضا فیروزی از گوگد گلپایگان میگه 10 ساله تو انجمن شعر میگم، تو این مدت با کفش واکس زده زده و لباس منظم و عطر زده جلسه رفتم. چقدر خوبه. آراستگی باید در حدی باشه که باعث جذب و سوء استفاده نامحرمان نشه. منصوری فر اینو فرمودن. مؤمن مانند ترنج بالنگ است، بو و طعم آن دلنگیز است. علی نژاد عزیز از کاشمر ممنونم از شما، حدیث رو عربیش رو هم فرستاده بودن اما من دیگه فقط فارسیش رو خوندم. دیروز هم یه پیام از شما دیده بودم، فکر میکنم سر سفره پاک کردن زعفران و اینا. چقدر حال خوبی دارن الان خراسانی ها. سالهاست که میشنومتون، امروز ذره مهربانتر از گذشتم و به جرات میگم یکی از پرتأثیرها بوده اید. مهربان باشی به منظورشون این دوست عزیزمون قطعا. خیلی ممنون و متشکرم. اسمشون هم یادم رفته که بیارم تو این صفحه که دارم از روش پیاما رو میخونم. صبح شما بخیر. باز هم در مورد این که چقدر به وضع ظاهرمون اهمیت میدیم و میدید صحبت بفرمایید. شما اینجا مهربان باشیم. راههای ارتباط رو باید تکرار کنم. 30553 پیام کوتاه، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. یه سلامم به همه اون خانمایی که الان آقایونشون رو میرسونن به محل کار، به کارخونه، به مغازه، به باشگاه، مثل خانم حسینی از گنبد کاووس و خلاصه همراه مردان خودشونن. رادیو
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
رادیو
خونین شهر، شهر خونی آزاد شد.
رادیو
و گل تصاوی که به ثمر میرسه.
رادیو
مهربونی تصویر لحظه ها به رنگ خدا.
رادیو یعنی مهربان باشید.
بله، عرض بکنم خدمت شما که به قلب اهل قرآن نیش عقرب را فرو کردن دموکراسی است آیا یا طریق گفتگو کردن؟ زبانت لال حدکی کرده ای از حرمت یاری که نامش بر زبان جاری نشاید بی وضو کردن. تو داعش پروراندی ورنه در قاموس دین هرگز نمی گنجد برای هیچ کس مرگ آرزو کردن. به رشدی اقتدا کردی، چنین خبطی چرا کردی؟ همین میخواستی خود را چنین بی‌آبرو کردن؟ گر آزادی به این باشد که جایز حد که دین باشد، اساس غرب را باید ز بنیان زیر رو کردن. چه محصولی طلب داری از این بذری که میکاری بجز نفرت تراشیدن، بجز کین جستجو کردن؟ نشانده ای لکه ای مکرون به دامانت که در عالم نگردد پاک اگر خواهی به زمزم شستشو کردن. این شعر افشین علاست از نوسروده های درباره حد که حرمت دوباره به ساحت پیامبر خدا و البته خب شعرهای دیگری هم در کنار این هست که میشه دید و خوند. گفتم صبح تقدیم شما کنم. حالا هر چی دوست دارید نثار مکرون کنید تو دلتون دیگه خودتون میدونید. او به کسی توهین کرده که پیروان دینهای غیر از اسلام هم او رو بزرگ می شمارند.
از لابلای خبرها
محمد جواد آبدینی برای از لابلای خبرهای امروز. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما های مولای عزیز و سلام به همه همیهنان بزرگواری که در صبح روز یک شنبه همراه هستن با برنامه مهربان باشیم. انشاءالله که روز خوبی آغاز کرده
باشید. زنده باشین. در خدمت
ما ارادتمندیم، در خدمت شما هستیم و خبرهای اول اون اختصاص بدیم به بحث فضای مجازی و حالا تکذیبی که در این باره شده. یه متنی منتسب به رهبر معظم انقلاب اسلامی توی فضای مجازی منتشر شده که عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب پاسخی دادن و تکذیب کردن. در واقع متنی که منتشر شده با توجه به انتشار خبری با موضوع یادداشت رهبر انقلاب بر یکی از کتب مرتبط با طب اسلامی و ایرانی توی شبکه‌های اجتماعی، متن و دستخط منتشر شده جعلی هست و فاقد اعتبار هست. این نکته هست که آقای مهدی فضائلی نوشتن توی فضای مجازی و گفتن که یکی از مأموریت‌های این دفتر صیانت از آثار و اندیشه معظم الله هست، لذا انتظار میره رسانه‌ها در انتساب مطالب به رهبر معظم انقلاب دقت نظر کافی را داشته باشند.
بسیار.
اما حساب‌های کاربری منتسب به رئیس قوه قضاییه در توییتر هم جعلیه و محتوای منتشر شده در اون جعلی محسوب میشه. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده که اخیراً یه حساب کاربری جعلی با اعلام انتصاب به رئیس قوه قضاییه محتواهایی در توییتر منتشر کرده که این حساب کاربری و محتوایی که منتشر میشه جعلی هست و انتصاب هر گونه حساب کاربری به رئیس دستگاه قضا در شبکه اجتماعی توییتر تکذیب میشه.
بله.
خب من نمیدونم حالا مشکل فنی رفع شد، این صدا آماده شد. خب این خبرم چون یه صوتی هم داره باید پخش بشه. معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرده سیاست کلی این وزارتخانه در نیم سال تحصیلی جاری بر آموزش الکترونیکی هست. آقای خاکی صدیق توضیح دادن که به اتفاق بشنویم.
تمام فرایند ثبت نام دانشجوان با توجه به وضعیت کنونی کرونا در کشور به صورت الکترونیکی هست و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی زیرساخت‌های مناسب رو فراهم کردند که دانشجویان نیازی به حضور فیزیکی در محل تحصیلشون نداشته باشند. ترم جاری دانشگاه از اواخر شهریور و اول مهر آغاز شد و دانشجوهای نو ورود ما طبیعتاً با تأخیری به خاطر شرایط مواجه هستند، اما دانشگاه‌ها برای اینکه این دانشجویان عزیز متضرر نشن و ترمشون برقرار بشه برنامه‌هایی دارن که دانشجوها بتونن ترم جاری رو به اتمام برسونن. تمام تلاش ما اینه که ترم برقرار باشه و البته آموزش هم کاملاً به صورت الکترونیکی این ترم خواهد بود. ما مجبوریم این ترم رو هم به صورت الکترونیکی داشته باشیم. انشالله از ترم آینده در خدمتشون به صورت حضوری در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی خواهیم بود.
بله، اما مسابقات سراسری قرآن هم قراره به صورت مجازی برگزار بشه. رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه گفته که 43 دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش خواهران و برادران به صورت مجازی برگزار میشه امسال. آقای قره‌شیخلو گفتن که صرفه‌جویی و کاهش رفت و آمدها از جمله مزایای استفاده از بستر فضای مجازی که البته توی سال آینده برای هر دو شیوه هم بحث مجازی هم بحث حضوری باید یه سرمایه گذاری بشه و یه تأملی بشه تا بهترین روش انتخاب بشه برای موضوع که قطعاً یه جاهای امکانش هست به صورت مجازی برگزار بشه.
بله.
همچنین اختتامیه این دور از مسابقات از شبکه قرآن هم قرار پخش بشه و برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام هستش که همه مردم عزیز بتونن از این مسابقات بهره مند بشن.
انشالله.
تیم ملی المپیاد دانش آموزی نجوم افتخار آفرین شد. تیم ملی دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک با کسب 2 مدال طلا، 2 مدال نقره، 4 مدال برنز و 2 دیپلم افتخار به مقام 5 جهان دست پیدا کرد. المپیاد جهانی امسال به شکل مجازی و به میزبانی کشور اسلواکی در 3 روز برگزار شد.
بله.
پیشبینی ایجاد 300,000 شغل برای مددجویان کمیته امداد در سال آینده. رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه از تلاش برای ایجاد 300,000 شغل برای مددجویان در سال آینده خبر داد. آقای بختیاری با بیان اینکه توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات از اولویت‌های برنامه‌های کمیته امداد هست گفته که مسکن، اشتغال و کار فرهنگی در 2 حوزه خودباوری و خوداتکایی 3 محور توانمندسازی و از اولویت برنامه‌های کمیته امداد برای مددجویان هستش.
بله.
اما معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد هم از همکاری 1500 کارآفرین با کمیته امداد خبر داد و گفته که 1500 کارآفرین کشور امروز در قالب راهبران شغلی با کمیته امداد در حال همکاری هستند که این آمار در آینده به 5000 نفر اضافه خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش از ارسال لایحه رتبه‌بندی معلمان به کمیسیون اجتماعی دولت خبر داده. صحبت‌های آقای حاجی میرزایی به اتفاق بشنویم.
بفرمایید.
از سال 95 موضوع رتبه‌بندی معلمان در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت و در 2 نوبت که رتبه‌بندی اجرا شد با استفاده از امتیازات فصل 10 قانون خدمات کشوری این افزایش ها اعمال شد و معلمین بر اساس صلاحیت هاشون در یکی از رتبه های 1 تا 4 قرار گرفتند و از مزایای او هم بهره مند شدند. در اسفند ماه گذشته به دلیل اینکه امتیازات فصل 10 به صورت عمومی در اختیار همه کارکنان دولت قرار گرفت، ضرورت بازنگری در موضوع رتبه‌بندی معلمان احساس شد. با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه پیشنویس لایحه تدوین شد. این لایحه بر اساس صلاحیت‌های عمومی، صلاحیت‌های تخصصی و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان سنجش می‌کنه این صلاحیت‌ها رو و معلمین رو به یکی از رتبه‌های مورد نظر اختصاص میده.
بله، صحبت‌های آقای حاجی میرزایی بود که به اتفاق شنیدیم. راجع به کتاب یه دوتا خبر بخونیم و مشان خداحافظی بکنیم. ثبت نام 609 کتاب فروشی طی 5 روز در طرح پاییزی کتاب. با گذشت حدود 5 روز از آغاز ثبت نام برای طرح پاییزی کتاب در سال جاری تا به امروز حدود 609 کتاب فروشی ثبت نام خودشون رو تکمیل کردن. این رو هم بگم که کتاب فروشی های سراسر کشور میتونن تا پنجشنبه 15 آبان ماه با مراجعه به سامانه اینترنتی در طرح پاییزی کتاب سال 99 ثبت نام بکنن. سقف خرید برای هر خریدار در طرح پاییزی کتاب با افزایش 25% از 150,000 تومان به 200,000 تومان رسیده و خریداران میتونن از 20% یارانه خرید کتاب تا سقف 200,000 تومان در این طرح بهره مند بشن و استفاده کنن. بله،
متشکرم آقا جواد. زنده باشین.
من از یه خبرم مونده. آره
مونده خبر دیگه. آها فکر کردم
یه کتاب معرفی کنم دیگه واجبه. خیلی سری میخوای از
نه من فکر کردم تموم شد آخه.
نه یه خبر
پس فاصله افتاد بزنم، من یه کاری انجام بدم. دیر میشه.
بله
خیلی دیر میشه.
بله
گفته مصطفی آقا بزرگی، گفته داداش حاضری ما رو سری بزن ما بریم سر کار. آقا مصطفی برو. آقا مصطفی حاضر. بفرمایید کتاب معرفی بفرمایید.
بله، کتاب زندگی جهادگری که میخواست گمنام بجنگه و بمیره منتشر شد. کتاب آقا صادق روایتی از زندگی جهادگر شهید سید محمد صادق دشتی با تحقیق و تدوین محمد رضا حسینی که به همت انتشارات راهیار منتشر و راهی بازار نشر شده. کتاب آقا صادق در 184 صفحه شمارگان 1500 نسخه و قیمت 20,000 تومان منتشر شده که علاقمندان بر تهیه این کتاب میتونن علاوه بر کتاب فروشی ها به صفحات مجازی ناشر هم مراجعه بکنن.
بسیار عالی. دیگه کتاب. الان دیگه مصطفی که رفت دیرمون نیست، دیگه عجله هم نداریم. خلاصه حاضری چند نفر دیگه هم بزنم؟
بله
حتما. کمالی از دشت ارژن فارس، رسول حسین‌پور از دیار کریمان کرمون، خودش اینجوری معرفی کرده، بردسیر. آخ بردسیر چه جای سرسبزیه. و بندر آستارا شامل ساسانیان عزیز 919-3557 هم همینطور. صبح همه شما بخیر. من محمد جواد عابدینی رو بدرقه میکنم، شما با ابوالفضل سلیمانی عزیز تو اتاق فرمان باشید. تهیه کننده برنامه ببینیم چی در نظر گرفته.
از تو از ما وطن میخواهد،
وطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی.
زمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن.
سال 1399
امسال سال جهش تولید نامگذاری شده.
جهش تولیدی هم که بنده امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
افتخارم اینه که یک تولید کننده و کارآفرین هستم و برای خدمت بهتر به جامعه فقط نیازمند حمایت هستیم.
یه توصیه هم به مسئولین عرض میکنیم، هم مسئولین و هم فعالان جوان در عرصه علم و فناوری، که دو چیز فراموش نشود. یکی مسئله جهش و تولیده که این حیاتی است برای کشور، مبایستی به هر قیمتی هست مسئله تولید رو دنبال کنیم و به معنای واقعی کلمه جهش برای تولید به وجود بیاریم. یکی هم مسئله ساخت و ساز و کار آزمایشگاهی و تولید نیازهای فراوانی است که جوانها در بخشهای آزمایشگاهی این رو انشالله دنبال میکنند.
در حال حاضر ظرفیت تولید ما 1200 دستگاه لباسشویی و ظرفشویی در روز هست. تعداد پرسنلی که در اینجا به طور مستقیم مشغول به کار هستن 172 نفر هستش.
محصولاتی که مشغول به تولیدش هستیم تلویزیون هست، انواع یخچال فریزر هست، لباسشویی هست و ظرفشویی هست.
اون کسانی که ضوابط را تعیین میکنند راه ها رو کوتاه کنند، راه های میانبر بگذارن، جلو پای کارآفرین، جلو پای کسی که میخواد خدمت بکنه.
خب ممنونم از توجهتون به این قسمت. این روزها که کشور ما در شدیدترین تحریم ها قرار داره، در واقع به ویژه در خصوص لوازم خانگی و اینها، به نظرم تهدید تبدیل به فرصت میتونه بشه با توجه بیشتر همه به بحث تولید داخلی، نه اینکه به مردم بگیم آقا شما کالای ایرانی بخرید بعد کالای ایرانیمون اون کیفیتو نداشته باشه، یا مثلا دولت حمایتهاش از بخش تولید به اون شکلی که باید نباشه، یا مثلا یه کاری بکنه دولت که کلا چرخ تولید بخوابه و خیلی از تولیدیا تعطیل بشن، مواد اولیه بهشون نرسه، ارز بهشون تخصیص داده نشه و داستانا و مشکلاتی که دارن دیگه. حالا ما جزئی نمیدونیم اما به صورت کلی چیزای از دوری وقتایی میشنویم. جونم براتون میگه خوشپوشی یه میل درونیه و جوونا تو آراستگی بیشتر به نوع لباسشون اهمیت میدن که پسندیده و جالب توجه باشه. با این همه آراستگی لباس از پوشیدن نوع لباس مهمتره. با مرور روایات میبینیم که پیامبری که این روزها در شادی ولادتشون هستیم به پوشیدن لباس سفید رنگ خیلی توصیه میفرمودن، چون باعث آرامشه، باعث پاکیزگیه، به قول معروف چرکتاب نیست که تا سه هفتم نشوری، نه، رنگای زرد و سبز هم البته از رنگای برگزیده هستن و سعی کنیم که هر چه که میپوشیم ولو نو نباشه و گرون نباشه و نشان خاصی نباشه اما تمیز و آراسته باشه. حرف آخر.
هر سال که یه رنگی مد میشه و لباسای خاصی ویترین مغازه‌های لباس فروشی رو غرق میکنن، این سوال تو ذهن ما میاد که آخه کی اینا رو میپوشه؟ و میبینیم عده زیادی از جوونا و حتی میان سالها رو که پیروی از مد اصلاً به شخصیتشون فکر نمیکنن و به این موضوع که آیا این لباسی که دارم میپوشم به من میاد و برای من مناسبه و زیباترم میکنه یا نه. شلوارای تنگ، کفشای پاشنه بلند و زیورالاتی که باعث التهاب و حساسیتن الزاماً ما رو خوشپوش، زیبا و آراسته نمی کنن. ولی ما خیلی راحت می پذیریمشون و به سختی این پوشش فکر نمی کنیم و رنج این خوشتیپی رو به جون می خریم، فارغ از این که آراستگی عین سادگی و پاکیزگیه. مهم اینه که ما حواسمون باشه آراستگی ظاهرمون چقدر میتونه برای اطرافیانمون مهم باشه. مهم این نیست که لباسمون قیمتش گرون باشه، مهم اینه که پوشش و ظاهرمون طوری باشه که در مواجهه با دیگران حالشون رو خوب کنه و لبخند به لبشون بیاره و این در کنار لباس زیبا خلق خوش ما رو هم میطلبه.
خب دو تا نکته و دیگه رفع زحمت. یه نکته این که برای هم فراوان دعا کنیم. این روزا که روزای عیدی از رسول خدا بخوایم. برای گرفتاریامون علی از تهران میگه کار میخوام، یکی گفته 70 میلیون وام داشته باشم قبل از سرما خونه و میسازم، یه سرپناه درست میکنم. 70 میلیون ناقابل ها، 70 میلیون. بچهای لباسون آشنا نداره کسی، یه حرکتی بزنیم. منظور خیلی دعا کنیم برای هم دیگه. و نکته بعدی این که وقتی اعلام میکنن مثلا تو بعضی از شهرها آرامستان های جدید دارن میسازن به خاطر اینکه بیماران کرونایی رو اونجا دفن کنن، این همه آمار رفته بالا، این همه گرفتاری، این همه محدودیت‌های جدید که داره ستاد ملی مقابله با کرونا باش دست و پنجه نرم می‌کنه و باش این سختی‌ها داره کار می‌کنه و کادر درمانمون، شایسته نیست که باز بی توجه باشیم به مسئله کرونا و عواقبی که می‌تونه برای جامعه ما به همراه داشته باشه. خیلی ممنونم از این که مهربان باشیم، امروز هم تا انتها همراهی کردید. ابراهیمی عزیز از بم باشگاه خوب سراغداری معرفی کن که ما یکم لاغر کنیم، گفته اینجوری خوب نیست، من خیلی چاق نیستم. در پناه امام رضا علیه السلام باشید، خداحافظ.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسیج ملی علیه قاتل تاجدار، مخفی کاران مبتلا به کرونا در تور وزارت بهداشت. قرنطینه معکوس، راهکار جدید وزارت بهداشت برای مقابله با مبتلایان